آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس هشتم، خروج از غفلت. گام اول برای خروج از غفلت، طرح صورت مسئله. برای درآمدن از غفلت نسبت به هر چیزی، اولین مرحله این است که انسان نسبت به خود صورت مسئله توجه پیدا کند. تا ما نسبت به اصل یک موضوع تصوری نداشته باشیم، سؤالی هم پیرامون آن نخواهیم داشت. اقتضای وجود ما انسانهای عادی این است که از بدو وجودمان در دوران جنینی و پس از آن از تولد تا دورانی از سنین طفولیت و کودکی نسبت به بسیاری از مسائل غافلیم. در برخی از این مراحل حتی اگر هم بخواهیم صورت بعضی از مسائل را تصور کنیم نمیتوانیم، چون هنوز به آن درجه از رشد و بلوغ عقلی نرسیده ایم. بسیاری از مفاهیم عقلی و انتزاعی از این سنخ هستند. اصول سگانه اعتقادی یعنی توحید، معاد و نبوت از آن سنخ مسائلی هستند که تا سنینی تصور آنها هم برای ما حاصل نمی شود و از این رو نسبت به آنها غفلت محض داریم. در سنین خاصی است که تازه تصور این مطالب و مفاهیم برای ما میسر می شود. اینجاست که می توان اولین کلید را برای درآمدن انسان از غفلت نسبت به این مسائل به کار برد و پس از آن است که می توان به طرح پرسش های پیرامون این مفاهیم و تحقیق برای یافتن پاسخ آنها پرداخت. گاهی برای برخی از افراد این سوال که از کجا آمده ام و روی در کجا دارم در مرحله ای از رشد ذهنی به صورت فطری مطرح می شود. برای برخی نیز در شرایط عادی این پرسش مطرح نمی شود، اما حوادث و مسائلی در زندگی آنان پیش می آید که این مسئله را به ذهن آنها می آورد. برخی نیز با تلقین معلم و مربی و توجهی که وی به آنها می دهد ذهنشان معطوف این مسئله می گردد. در قرآن کریم برای هر سه مورد نمونه هایی وجود دارد. حضرت ابراهیم علیه السلام از نمونه هایی است که به صورت فطری این پرسش برایش مطرح شد. هنگامی که به آسمان نگاه می کرد، این سوال در ذهنش تداعی شد که خدای این جهان و آسمان کیست؟ آیا خورشید است؟ آیا ماه است؟ آیا ستاره است؟ برخی کودکان نیز در سنین کودکی بدون اینکه کسی به آنها یاد داده باشد، نظیر این سوالات را می پرسند. ما کجا بودیم؟ چطور به این دنیا آمدیم؟ و سوالاتی از این قبیل. نمونه مواردی که در اثر گرفتاری و پیش آمدن شرایط بحرانی توجه کسی به این مسئله جلب شود، این آیه شریف است.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
و هنگامی که بر کشتی سوار می شوند، خدا را پاک دلانه می خوانند. ولی چون به خشکی رساند و نجاتشان داد، به ناگاه شرک می ورزند. در گذشته سفرهای طولانی معمولاً با کشتی انجام می شد. آن هم کشتی های ساده که امکانات و تجهیزاتی نداشتند. از این رو خطرات زیادی در سفرهای دریایی وجود داشت. قرآن می فرماید، آنان وقتی در میان دریا و اقیانوس به محاصره طوفان و امواج سهمگین در می آمدند، توجهشان به خدا جلب می شد. با تضرع و زاری دست به دعا بر می داشتند که خدایا ما را نجات ده. همچنین قرآن در دو جا اشاره دارد که ما وقتی پیامبران را به سوی مردم فرستادیم، مردم را در فشار و سختی قرار دادیم تا شاید در اثر آن به خدا توجه پیدا کنند.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ.
و به یقین ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم، و آنان را به تنگی معیشت و بیماری دچار ساختیم تا به زاری و خاکساری در پیشگاه ما درآیند. و نیز می‌فرماید:
و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون.
و در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و رنج دچار کردیم تا مگر به زاری به درگاه ما درآیند. قرار گرفتن انسان در فشار و سختی موجب می شود تا فطرت خفته اش بیدار گردد و توجه به قدرتی پیدا کند که می تواند مشکل او را چاره سازد. انسان تا وقتی به اسباب ظاهری امید دارد از غیب عالم غافل است، اما وقتی از اسباب ظاهری و مادی ناامید گشت فطرتش بیدار شده و به نیروی غیبی توجه پیدا می کند. اگر برای کسی نه به صورت فطری و نه در اثر مشکلات و گرفتاری ها توجه به خدا پیدا نشد، معلمان و در صدر آنها انبیای الهی هستند که انسان را نسبت به این مسئله توجه می دهند. در نهج البلاغه یکی از اسرار یا حکمت‌های ارسال رسول همین بیدار کردن فطرت خداجوی بشر دانسته شده است.
فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته.
پس پیامبران خود را در میان آنان برانگیخت و انبیایش را پی در پی به سوی ایشان فرستاد تا عهد و پیمان فطری خدا را از آنان طلب کنند و به نعمت فراموش شده توحید فطری یادآوریشان کنند. انبیا کارشان یادآوری و تذکر است. تذکر در جایی به کار می رود که فرد از قبل در جریان مسئله قرار گرفته است، اما به آن توجه نمی کند و غفلت می ورزد. در هر حال اطلاق مذکر و ذکر به انبیا و کتابهای آسمانی از این باب است که کارشان غفلت زدایی و ایجاد توجه است. اولین کار برای آغاز حرکت تکاملی انسان این است که او را از غفلت بیرون بیاورند. برای بیرون آوردن او از غفلت نیز اولین مرحله این است که در ذهنش ایجاد سؤال کنند: آیا تو خدا و آفریدگاری نداری؟ آیا قیامتی در کار نیست؟ آیا حساب و کتابی وجود ندارد؟ از این رو قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله که برای غفلت زدایی آمده اند همین کار را انجام می دهند و برای ما طرح سؤال می کنند.
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون.
آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟ انبیا می آیند تا در درجه اول سؤال را در ذهن بشر ایجاد کنند و سپس در صدد پاسخ آن برمی آیند. گام های بعدی. پس از ایجاد سؤال دو حالت متصور است. حالت اول این است که کسانی این سؤال را جدی و مهم تلقی می کنند و این آمادگی در آنها به وجود می آید که در پی یافتن پاسخی برای آن برآیند. صورت دوم این است که به آن بی توجهی کنند و با چشم پوشی از آن بگویند ما فعلا کار و زندگی و بسیاری مسائل مهمتر داریم. اگر کسانی این سؤال را جدی گرفته و در صدد یافتن پاسخ آن به تکاپو و تلاش افتادند، این خود زمینه است که مشمول رحمت خداوند شوند و در مرحله بعد بیشتر هدایت گردند. فرستادن انبیا و طرح این سؤال از جانب آنها برای ما یک نعمت الهی است. اگر ما این نعمت را جدی گرفتیم و به دنبال پاسخ رفتیم، خداوند رحمت و هدایت خود را نسبت به ما بیشتر می کند. و اما اگر کسانی به این طرح سؤال از جانب انبیا بی توجهی و اعراض نمودند، در این صورت مستحق عقوبت می شوند. در اینجا کسانی ممکن است گناهشان فقط در این حد باشد که متذکر می شوند ولی مسئله را جدی نمی گیرند. برخی گناهشان از این حد بالاتر است. آنها متذکر و متوجه هم می شوند که مسئله بسیار جدی و حیاتی است، اما با این حال اعراض می کنند. گناه برخی حتی از این هم بالاتر است. آنها هم متذکر می شوند، هم اهمیت مسئله برایشان روشن می شود و هم به پاسخ صحیح مسئله می رسند، اما در این حال خود را به بیخبری می زنند و طوری زندگی می کنند که گویی نمی دانند خدایی و قیامتی در کار است.
و اذا ذکروا لا یذکرون،
و چون تذکر داده شوند متذکر نمی گردند. چون این مرحله بالاترین مرتبه کفران نعمت الهی است و عذاب ابدی الهی را در پی دارد. هشدار. در مسئله مورد بحث، یعنی توجه به خدا و قیامت و نبوت، این خطرها بر سر راه ما وجود دارد. ممکن است نسبت به اصل موضوع غافل باشیم یا آن را جدی نگیریم، یا حتی خدای ناکرده پس از آن که پاسخ صحیح برای من روشن شده عناد بورزیم و دانسته انکار کنیم. امروزه هم در جامعه خودمان کسانی را می‌بینیم که خود را روشن فکر مسلمان و ملی مذهبی و گاه مجاهد اسلام می‌نامند، اما عبا دارند که سخنرانی خود را با نام خدا شروع کنند. کتاب چاپ می‌کنند ولی دریغ دارند که در ابتدای آن نام خدا و بسم الله الرحمن الرحیم بیاورند. این درجه از سقوط به علت آن انکارهایی است که در مراحل قبل از روی علم و عمد داشتند و دانسته حق را انکار کردند. کسانی که این چنین انحراف پیدا کنند، خدا هم انحرافشان را بیشتر می کند.
الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم،
پس چون از حق برگشتند خدا دلهاشان را برگردانید. وقتی با وجود دلایل روشن باز هم عناد می‌ورزند، خداوند بر قلب و دلشان مهر می‌زند.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
خداوند بر دل‌های آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ایست. چون این کسانی که در اثر خودپرستی و دنیا پرستی خداوند بر قلبهاشان مهر می زند، کارشان به جای می رسد که به جهل و شک خود افتخار می کنند و دیگران را نیز به شک در همه چیز دعوت می کنند. در نزد اینان شکاکیت نه یک منقصد که یک هنر است. به راستی چه خطری از این بالاتر که انسان نه تنها از راه و رسم خدا، که حتی از اسم خدا هم نفرت پیدا کند، در حدی که حتی تحمل شنیدن نام خدا را نیز نداشته باشد. همه ما در معرضیم و باید کاملا مراقب باشیم و از خدا بخواهیم تا در چنین ورطه‌های سقوطی نیفتیم. چگونه خود را از این خطرها مسئول بداریم؟ ما که به حمد الله به صورت مسئله توجه کرده ایم و پس از طرح مسئله آن را حل کرده و به پاسخ صحیح نیز رسیده ایم و غالباً هم آن را پذیرفته و به آن ایمان آورده ایم. چه غفلت های دیگری ممکن است در مسیرمان باشد؟ باید با یک بحث آسیب شناسانه عواملی را که ممکن است موجب غفلت ما شوند بشناسیم تا مراقب آنها باشیم و از آنها اجتناب کنیم. همچنین شناسایی عواملی که مانع ایجاد غفلت می شوند یا غفلت را رفع می کنند می توانند در این راه برای ما بسیار مفید و مؤثر باشد.
پایان درس هشتم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.